الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که دیروز عرض کردیم که او عبارت از این بود که اگر عام مجموعی باشه نه استغراقی، اصالت الاشتغال جریان پیدا میکنه. برای اینکه در عام مجموعی یک تکلیف و اشتغال ذمه به این تکلیف مسلم و یقینیه و در صورتی براءت یقینی حاصل می شود که هر دو زید هم در ردیف سایر علما اکرام بشوند و دلیل مخصص هم که دلالت بر حرمت اکرام نمی کرد، فقط نفی وجوب می کرد و نفی وجوب منافاتی با ایجاد اکرام و تحقق اکرام نداره. در عام مجموعی تقریبا مسئله روشنه، اما در عام استغراقی که هر کدام یک از این افراد طبیعت عالم یک حکم مستقلی دارد، این حکم دارای اطاعت و موافقت خاصه و عبد در رابطه با اکرم العلماء و عرض می شود موافقت این ممکن است نسبت به بعضی موافق باشد و موافقت کنه و امتثال حاصل بشود و نسبت به بعضی مخالفت. نسبت به موافقت اثر موافقت مترتب میشه، نسبت به مخالفت اثر مخالفت. اینجا ما عرض کردیم که در هر یکی این بحث رو، یعنی این تحقیق رو خوب دقت بفرمایید. ما عرض کردیم اینجا در رابطه با این دو زید که یکی زید ابن عمرو و یکی زید ابن بکر، ما مانعی نداره اصالت العموم در اینجا جریان پیدا نمی کنه. ما رجوع به اصالت البراءه می کنیم و هیچ کدام از این دو زید رو اکرام نمی کنیم، لزوم نداره اکرامشون. یه دقتی اینجا بفرمایید، ما با قطع نظر از این بحث خودمون در رابطه با اصالت الاشتغال، آیا موضوع اصالت الاشتغال اونجاییست که یک علمی در کار باشه، یا اگر فرضاً یه بیانیه شرعیه ای هم بود در اونجا هم اصالت الاشتغال حاکمه؟ به عبارت دیگر اگر شما فرضاً علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دو مایه خمره لازمه علم اجمالی این است که از هر دو اجتناب بکنید. حالا اگر یک بیانیه شرعی قائم شد که یکی از این دو اناء خمره، اما تعیین و تشخیصی در کار نبود، فقط بیانیه به نحو اجمال قائم شد که یکی از این دو اناء خمره، اینجا هم مسئله علم اجمالی و آثار علم اجمالی اینجا هم تنجس پیدا میکنه، اون حرمت متحققه به شهادت بینه. یعنی اینجا هم باید از هر دو اجتناب بکنید. این مطلب رو ما قبول داریم که در رابطه با اصالت الاشتغال فرقی نمی کند که تکلیف، چه تکلیف وجوبی و چه تکلیف تحریمی، به وسیله علم ثابت بشود یا به وسیله یک اماره معتبره شرعیه ثابت بشود، اونجا هم مسئله احتیاط و اشتغال مطرحه. اما در عین اینکه این مطلب رو قبول داریم، در ما نحن فیه مجرای براءته. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. برای اینکه با اکرم العلمایی که روز قبل آمده، درست ما یک اصالت العمومی پیدا کردیم، چون مخصص ما امروز آمد و مخصص منفصله، در مخصص منفصل اصالت العموم عام به قوت خودش باقیه و عرض کردیم که آمدن مخصص هم کشف نمی کنه از اینکه اصالت العمومی وجود نداشته. حتی با وجود مخصص هم اصالت العموم محفوظه. اینها همه مسلم، لیکن بحث اینه که این لا تکرم زیدن العالم یعنی لا یجب اکرام و زیدن العالم، که زیدش مردده بین زید ابن عمرو و زید ابن بکره، با آمدن این شما علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید. به چی؟ به این که اصالت العموم در رابطه با یکی از اینا حجیت نداره. بالاخره یکی از اینها که مورد تخصیصه، اصالت العموم در مورد یکی از اینها حجیت نداره، یعنی دروغ در مورد یکی از اینها. در مورد یکی از اینها نمیتواند پیاده بشود. منتها نمیدونید که در مورد زید ابن عمرو نمیتونه پیاده بشه، یا در مورد زید ابن بکر نمیتونه پیاده بشود. پس در حقیقت شما علم اجمالی دارید، به عدم حجیت اصالت العموم در رابطه با یکی از این دو زید، و چون نمیدانید که کدام یکی از این هاست، اصالت العموم درباره هیچ کدامش حجیت نداره. نظیر آنچه که شما در باب تعارض در بحث تعادل و ترجیح وقتی که تعارض رو تعریف میکنن، مخصوصا مرحوم آقای آخوند در کفایه علام ما به بالی، دو جور تعارض بین دلیلین وجود داره. یک وقت تعارض تعارض به ذاته، مثل اینکه مفاد این دلیل نفی میکند دلیل دیگر را و مفاد دلیل دیگر نفی میکند مفاد این دلیل رو. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نخه نماز جمعه لیست به واجبه. این تعارض ازش اصطلاحاً تعبیر میشه به تعارض بذات، که هر کدام از این دو دلیل نفی میکند مفاد دلیل دیگر را. اما یه مورد دیگه برای تعارض داریم که ازش تعبیر می شود به تعارض بالعرض. تعارض بالعرض اونجاییست که دو تا دلیل خودشون با هم قابل اجتماع هن. اینطور نیست که نافی یک دیگر باشن، لکن شما علم اجمالی دارید خارجن به اینکه یکی از این دوتا دروغه، اما خودشون با هم قابل سازشن. شما علم اجمالی دارید که یکی از این دوتا دروغه، این رو بهش میگن تعارض بس. و اون مسئله که در رابطه با تعارض عنوان قاعده مطرح می کنند که لابد در ذهنتونم هست، قاعده در متعارضین اقتضای تساقط می کنه. حالا در باب خبرین عارضین برخلاف قاعده، روایاتی به اخبار علاجی وارد شده، اینا همه مسائلی برخلاف قاعده. قاعده در خبرین متعارضین هم اقتضای تقوت میکنه، مثل بینتین متعارضتین. اگر دو بینه با هم تعارض کرده، دیگه اخبار علاجیه که شامل بینتین متعارضتین نمیشه، قاعده اقتضا میکند تساقط رو. اون وقت در این تساقطی که مقتضای قاعده است، هیچ فرقی بین اون تعارض بذات و تعارض بالعرض نمیکنه. همونطوری که در متعارضین به ذات قاعده اقتضای تسقط و خروج هر دو از دائره حجیت میکنه، در بالعرض هم قاعده اقتضای تسقط و اینکه هیچ کدام حجیت ندارند و از دائره حجیت خارجند. که این مسئله رو شما دقت بفرمایید، اون وقت در ما نحن فی، ما نسبت به این دوتا زید، یکی زید ابن عمرو و یکی زید ابن بکر، یقیناً میدونیم که اصالت العموم که یک اصل معتبر عقلایی هست و شارع هم پذیرفته و قبول کرده و در حقیقت به عنوان یک دلیل مطرحه، ما یقین داریم که اصالت العموم نسبت به یک عرض می شود حجیت نداره، نه وجود نداره. وجود که در مورد مشخص بودن هم وجود داره، حجیت ندارد اصالت العموم نسبت به یکی از اینها، چون علم اجمالی داریم به اینکه اصالت العموم نسبت به یکی از اینها لیست به حجتن. این مثل همون جایی میمونه که شما علم اجمالی به کذب احد دلیلین پیدا بکنید، همونطوری که اگر علم اجمالی به کذب احد دلیلین برای شما پیدا بشه قاعده اقتضا میکنه حسا قطرا، اینجایم که علم اجمالی دارید به عدم حجیت اصالت العموم نسبت به یکی از این دو زید اصالت العموم بساطشو جمع میکنه، هم نسبت به زید ابن عمر بساطشو جمع میکنه، هم نسبت به زید ابن بکر بساطشو میکنه. وقتی که بساطش جمع شد کاملا مجرا و مورد اصالت البراءه تحقق پیدا میکنه. شما نسبت به زید ابن عمر می شود که اجرا می کنید اصالت البراءه را، نسبت به زید ابن بکر هم هاکذا. باز اشتباه نشه، ما اگر دلیل عامی در مقابل نداشتیم و اصالت العمومی مستند ما نبود، چون انسان تو ذهنش اینجوری میاد میگه خب اگر عامی هم در کار نبود، اگر ما علم اجمالی پیدا می کردیم به این که این دوتا زیدی که شما سرشون دعوا دارید یکیشون وجوب اکرام داره، و البته علم اجمالی به این کیفیت اقتضا می کرد وجوب اکرام هر دو را، باید هر دوشون به مقتضای علم اجمالی اکرام بشن. اما ما علم اجمالی به وجوب نداریم اینجا، اون چه هست و نیست ریشه اصلی کار اصالت العمومه. اگر اصالت العموم پیاده بشه مانع از این است که برای جریان پیدا بکنه. اصالت الظهور یک اصل لفظیه و تقدم بر اصالت البراءه که یک اصل عملیست داره. اما اگر ما به واسطه اینکه یقینا میدونیم که اصالت العموم در رابطه با یکی از این دوتا از حجیت ساقط شده، کنار رفته، حالا کدام نمیدانیم، پس علم اجمالی داریم که نسبت به یکی از این دوتا لیست به حجتن. این مثل همون علم اجمالی به کذب احد دلیلینه، یک تعارض بالعرضی در اینجا تحقق پیدا میکنه و قاعده در متعارضین چه تعارضشون به ذات باشه و چه تعارضشون بالعرض باشه اقتضای تساقط می کند. لذا در هر دو ما اصل براءت رو جاری می کنیم و هیچ کدام رو واجب الاکرام به حسب حکم ظاهری نمی دانیم. این یک توضیحی بود، کما این که در تتمه بحث دیروز ما عام استقراقی و عام مجموعی رو ذکر کردیم. خب یه عام سومی هم داشتیم به نام عموم بدلی. عموم بدلی با مثل کلمه ایو و امثال ذالک عرض می شود، بیان می شود. اگر مولا اینجوری بگوید اکرم ای عالم شئت به صورت عموم بدلی، بعد دلیل به صورت مخصص منفصل بگوید لا یجب اکرام زید العالم، و زید عالم مردد شد بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر. آیا این عموم بدلی ملحق به عموم مجموعیه در اینکه اصالت الاشتغال جریان پیدا میکنه، یا ملحق به عام استقراقیه که بنابر اون توضیحی که ما عرض کردیم مجرای اصالت البراء است؟ ظاهر این است که اینم ملحق به عام مجموعیه، برای اینکه اکرم ای رجل شئت یه دونه حکمه، یه دونه تکلیفه، نه اینکه تکالیف متعدده و مختلفه باشه، یه دونه تکلیفه. خب این تکلیف گریبان شما رو گرفته. حالا اگر بخواهید در پاسخ به این تکلیف شما بیایید هر کدام از این دو زید رو اکرام کنید، هر دوشون رو هم عرض می شود، یعنی یکیشون رو اکرام بکنید، قاعده اشتغال کفایت نمی کنه. اشتغال یقینی براءت یقینی لازم داره. زید ابن عمرو رو بخوای اکرام بکنی، احتمال میدی که مراد از دلیل مخصص این باشه، این کفایت نمی کنه در موافقت اکرم ای عالم شئت. زید ابن بکر رو بخوای اکرام بکنی، این کفایت نمی کنه در موافقت او. بله اگر مجموعاً اکرام بشه شما یقین داری که یک عالمی که مورد اراده تخصیصیه قرار نگرفته اکرام شده، اونی هم که مورد تخصیص بوده، چون تخصیص که نمی گفته اکرام زید حرامه، فقط می گفته اکرام زید واجب نداره، خب اونم واجب نبوده، اکرام شده، مشکلی در مسئله وجود نمی آورد. لذا عام بدلی هم ظاهر این است که ملحق به عام مجموعیه و مجرای اصالت الاشتغال. در چی؟ براءت از چی؟ اول اشتغالش رو درست بکنید بعد بیاد سراغ براعتش. چی اومده؟ قطعا نیست، اصالت العمومه، نه اینکه قطع اصالت العموم. گفتیم یه شعبه ایست از اصالت و ظهور، ظهور یکی از اماراته، نه اینکه برای انسان افاده علم بکنه. وقتی متکلمم گفت تازه رأیتو اسدن یرمی، شما میگید ظهور در رجل شجاع داره، نه اینکه قطعا مرادش رجل شجاعه. خواهی قطع و نیارید اینجا. اصالت العموم اقتضا میکند وجوب اکرام رو. و اگه شما علم اجمالی دارید که اصالت العموم حجیت نداره در مورد یکی از این دوتا، دیگه جا برای اصالت العموم باقی نمیماند. این هاذا تمام الکلام در شبهات مفهومیه که انشاءالله روز شنبه شبهات مصداقیه رو مطرح میکنیم در اصل مسئله. حالا گوش بده، چون روز چهارشنبه است، یه 5 دقیقه در باره یک روایتی که در کتاب شریف تحف العقول که تقریبا در رابطه با تفسیر این آیه شریف وارد شده، این آیه شریفه که می‌فرماید ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، که وعید کسره داره و اصلش وعیدی بوده، منتها کسره علامت اون یای متکلمه، مثل و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه ای لیعرفونه، کسره علامت یای متکلمه. در رابطه با تفسیر این آیه، علی ابن الحسین علیه السلام علاما فی کتاب تحف العقول یک توضیحی رو ذکر می فرماین، بعد او رو تفسیر این آیه قرار می دهن که به عنوان تیمن و تبرک و تذکر عرض می کنیم. این عبارتش رو حالا من ننوشتم، ولی مطلبش رو برای شما عرض می کنم. امام سجاد صلوات الله علیه می فرماید که اگر شما عرض می شود که گرفتار احتمال شبیخون باشید از ناحیه یک حکومت جائره و یک صاحب قدرتی که این قدرتش متکیه بر ظلم و ستمگریه، حالا شما شب پیش آمده هی فکر میکنید که ممکنه الان این سلطان جائر به ما شبیخون بزنه و خلاصه مسائل رو همه رو در اختیار بگیره و اونچه که میل داره من القتل و النهب و امثال ذلک انجام بده. این حالت رو ایشون تصویر می‌فرمایند در این حالت انسان چه می‌کنه؟ آیا می‌تونه دیگه در رخت خواب خودش استراحت بکنه، میتونه اصلا چشمهای او به خواب بره؟ میتواند انسان سر سفره با خیال راحت و آرامش بنشینه؟ اینکه همش به اصطلاح ما در حالت بیداری و هوشیاریه که مبادا بدون توجه ما بر ما شبیخون بزنند و ما رو نیست و نابود بکنند. انسان به واسطه خوف و وحشتی که از این شبیخون یک قدرت جائر داره، تمامی لذات رو ازش صرف نظر میکنه، مگر اون مقداری که حیاتش توقف بر او داره و استراحت ها رو انسان کنار میگذاره. وقت بعد میفرماید که وقتی که از یک قدرت دنیوی و یک سلطنت محدود مادی از شبیخون اون انسان این مقدار وحشت پیدا میکنه و خوف پیدا میکنه، آیا در رابطه با اون کسی که قدرتش نامحدود و سلطنتش نامحدوده و همه مسائل هم به اختیار او هست، اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، مرگ و حیات به دست اوست، سلامت و مرض به دست اوست، شفا و عدم شفا به دست اوست، تمامی مسائل در اختیار اوست. چرا انسان در رابطه با یک همچه قدرتی با خیال راحت استراحت میکنه و هیچ توجه به یک همچه قدرتی انسان نداره؟ در حقیقت اگر انسان اهل منطق و مقایسه باشه، باید خوف بیشتر به معنای اینکه قابل مقایسه با خوف از حکومت‌های دنیوی و سلطنت‌های دنیوی نباشه. پس در حقیقت انسان متقی و اون نعمت‌هایی که برای متقین در نظر گرفته شده و در این آیه شریفه می فرماید ذالک لمن خاف مقامی، بر حسب این روایت مقصود از خاف مقامی یه همچه معنایی است که واقعا موقعیت قدرت الهیه و قدرت نامحدود خداوند و اینکه تمام نعمتها و سلب نعمتها همه در اختیار خداونده، که یکی از دعاهای بسیار خوب این است که انسان، این در این روایت نیست، از انسان از خداوند بخواهد اللهم لا تنزع مني صالحا ما اعطيتني ابدا، اون چیزایی رو که تو به من عطا کردی و عنایت کردی و دارای ارزش و دارای اهمیت، خب تو عنایت کردی لکن سلبش هم به دست توست، نزعش هم به دست توست، از تو میخواییم که تو رو از ما نگیری و این نعمتها رو سلب نکنی. وقتی انسان در برابر یک همچه قدرتی که همه مسائل اعطاءً و نزعاً سلباً و ایجاباً همه در اختیار او هست، خلاصه انسان نباید با خیال راحت و با استراحت به تمام معنا به سر ببره، باید همیشه یک حالت این نحوی درش باشه که بدانه، چون انسان خیلی غافله، همیشه انسان گرفتار غفلته، تا نیروی جوانی داره خیال میکنه که نیرو مربوط به خودشه، قدرت مربوط به خودشه، با به بازوان توانای خودش مغروره، نمیدونه که این توانایی ریشه داره و این عنایت خداوندیه و خداوند به یک لحظه این قدرت رو میتونه از انسان بگیره. پس همیشه ما باید متوجه باشیم که سر و کار با خداونده، مسائل همش به او ارتباط داره. انقدر دنبال یک سری مسائلی که در محدوده مسائل دنیوی پیاده میشه، لازم نیست که انسان خیلی سعی و تلاش داشته باشه، بلکه همیشه از خداوند بخواهیم که ما را به بهترین نعمتها که عبارت از خدمت به اسلام و در زمان ما خدمت به نظام اسلام و حاکمیت اسلام که به حمد الله در این کشور در این جهان متلاطم استقرار پیدا کرده، ان شاء الله موفق بداره. وقتتون رو نگی.